الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وسلم. از این جلسه انشالله دروس تجزیه رو شروع خواهیم کرد. مختصری از اون چه کتاب ها خوندیم که برای شروع بحث تغذیه مون ضروری هستش خدمتتون عرض میکنم. مطلبی که از این 53-54 درس به دستمون اومد این شد که نفس انسان، روح انسان یک موجود واحد هستش، اداره وحدت شخصیت هستش و داره قوای مختلفی هست، یعنی در این حالی که وحدت داره قوای مختلفی رو هم داره. حالا میتونیم از اینا تعبیر به قوا بکنیم، تعبیر به شؤون بکنیم، تعبیر به مرحله بکنیم، ولی به هر حال حدث هست نفس با داشتن این قوای مختلف واحد هست که شامل مراحل حس، خیال و عقل و مفهوم عقل است. همه این کارها رو نفس وقتی ارتباط برقرار میکنه با چیزی از طریق حواس بهش میگن این کار چی هست؟ احساس هست. اگر از طریق خیال باشه میشه تخیل، از طریق وهم باشه توهم، از طریق عقل باشه بهش میگن تعقل و بالاتر. از کردیم در رابطه با حس هم باز اون چی که بیناست، شنواست، گویاز، همه اینها رو خود نفس انجام میده، اما در نشأه طبیعت، در عالم طبیعت اگر بخواد همین کارهای خودش رو انجام بده ناچار هستش که از چی استفاده کنه؟ از ابزار طبیعی استفاده کنه، از ابزار مادی. اینطور نیست که اگر انسان چشم نداشت یا گوش نداشت دیدنی و شنیدنی براش معنی نداشته باشه، بلکه انسان، نفس انسانی بینا هست و شنوا هستش، اما نقش چشم و گوش در نشأه طبیعت ظهور پیدا خواهد کرد. پس نفس بدون داشتن حواس پنجگانه و یا این بدن مادی هم میتونه کاراش رو انجام بده، اما نه در نشأه طبیعت، در غیر طبیعت میتونه انجام بده. در عالم ماده بخواد انجام بده باید چی استفاده کنه؟ از وسائل استفاده کنه، از ابزار استفاده کنه. این نکته اول. نکته دوم، سیر انسان از دنیا به آخرت یا به ابدیت یا از صفر به سوی بی‌نهایت هستش، که این سیر رو همونطور که گفتیم سیر انسان از چی شروع شده؟ از ماده شروع میشه، از زمانی که نطفه است، ماده خالی هستش، و این از ماده بودن شروع میشه تا به بالا ادامه پیدا خواهد، جایی که از ماده هم بی نیاز خواهد شد. سیر از هر مرحله، مرحله بالاتر طبق اونچه که خوندیم از اون جایی که تفره محال هست باید مرحله مرحله انجام بده. یعنی نمیشه کسی موجودی بخواد به عوالم بالا دست پیدا بکنه، راه پیدا بکنه، بدون که عوالم پایین رو سیر کرده باشه، گذرونده باشه. لذا پله به پله، مرحله به مرحله باید پیشرفت کنه، از حس به خیال، از خیال به وهم و عقل، و از عقلم به فوق عقل. ما تا حس نکنیم تخیل هم نمی کنیم، تا تخیل نکنیم تعقل هم نمی کنیم. این باید اینا رو اول تو خودمون پیاده بکنیم تا بهش برسیم، مراحل بالاتر دست پیدا بکنیم. و از اونجا که مرحله بالاتر توانش رو از مرحله پایین میگیره، یعنی اگر ما قادر به خیال هستیم و این هستش قبلا قادر به چی بودیم؟ احساس بودیم. و از اونجایی که کیفیت مرحله پایین تر تأثیر در چگونگی صعود مرحله بالاتر داره، هر مقدار مرحله پایین تر رو بیشتر بهش توجه بکنیم، زحمت بکشیم برای مرحله بالاتر، راحت تر بیشتر خواهیم کرد، گام برخواهیم داشت. اگر کسی بخواد تخیل خوبی داشته باشه، باید اول چیه خوبی داشته باشه؟ چه چیز خوبی داشته باشه؟ احساس خوبی داشته باشه تا بعد بتون تخیل خوبی بکنه. لذا از مرحله پایین شروع میکنیم، یعنی از حس شروع میکنیم که ببینیم در مرحله حس چه وظیفه‌ای داریم، در مرحله بدن چه کار باید بکنیم تا بعد مرحله بعدی رو خوب بتونیم طی بکنیم. ببینید هر مرحله مثل یک زمینی هست که مرحله دوم درش چی میشه؟ شکفته میشه، شکوفا میشه و رشد میکنه هر مرحله. لذا هر مرحله اگر خوب بهش رسیدگی بشه، زمین خوبی آماده شده برای چی؟ برای پرورش مرحله بالاتر، شأن بالاتر. اگر زمین نامساعد باشه، شرایط نامساعد باشه، محصول خوبی از کار در نمیاد. قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم، این نکته رو عرض کنم. انسان در سه مرحله اول با حیوان مشترک هستش، همونطور که روی تخته هم یاد داشت شده. در سه مرحله حس، خیال و وهم مساویست با حیوان. یه تو این جهت فضیلتی بر حیوان نداره. انسان در کجا معنا پیدا میکنه؟ در دو مرحله بعدی معنا پیدا میکنه. مرحله بعدی میتونیم بگیم انسانی داریم، انسانی موجود هست. خب پس این سه سیر قطعا باید طی بشه و به سیر عقلی و فوق عقلی انسان برسه که بهش بگیم انسان شده، این واقعا انسان هست. کسی در این سه سیر میمونه، این زندگی انسانی رو اصلا شروع نکرده. اون بحثی که خوندیم راجع به اینکه قالب مردم تو عالم خیال هستن، یادتون هستش که قالب مردم در عالم خیال بسنیم، اینجا منظور همین هست که عرض کرد. خب بی صلوات خدا.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
پس اول باید بپردازیم به بدن و حواس خودمون. بدن و حواس و شرایط صحت و بیماری بدن و حواس و تأثیر اینها در مراحل بالاتر. تغذیه بدن، اینو باید یه چند جلسه در خدمتون هستیم پیرامونه که بحث بسیار مهم و حساسی هم هستش. در رابطه با ارزش جسم و بدن و ارزش سلامتی اون، در متون دینی کلمات بسیاری از جملات بسیاری از بزرگان دین علیه السلام وارد شده که چند تاش رو روی تخته یادداشت شده که مرحوم فرمودید، بنده میخونم و بعد توضیح میدم پیرامونه. حالا اگر رسیدیم جهات ارزش بدن رو هم عرض میکنم که بدن از چه جهاتی ارزش میتونه داشته باشه، اما فعلا به این یه جهت رسیدیم. باب این هستش که بدن چون زمینی هستش، مرحله‌ای هستش که روح درش تکون پیدا میکنه، از اونجا حرکتش رو شروع میکنه، اگر این بدن بدن سالم قوی یا مستعدی نباشه، حرکت روحانی هم حرکت خوبی از کار در نمیاد. خب روایت اول از علی علیه السلام هست، از صحت و افضل النعم، قرر الحکم جلد یکم صفحه 263. سلامتی، صحت این همون سلامتی، صحت، صحت بدن بالاترین نعمت هاست. خب در همینجا سوال پیش خواهد آمد. البته در طول بحث طبیعی هستش که برای دوستان سوالات پیش بیاد. حالا اون مقداری که خودمون قادر هستیم در کلاس مطرحش بکنیم، جوابش بدیم، یا وقت کلاس ما اجازه میده، این کار رو خواهیم کرد. اما میمونه، یه سریشون میمونه قطعا، دوستان سوالاشون رو حتما یادداشت کنن که بعد از اینکه بحث مطرح در مورد مسئله جسم و بدن و تغذیهش تمام شد، اون سوالا حتما مطرح بشه که سوء تفاهمی پیش نیاد. خود همین روایت میتونه سوء تفاهم ایجاد بکنه برای شخص که سلامتی بدن بالاترین نعمت هست. آیا وقتی ما انسان رو با دید ابدی شروع میکنیم، نگاش میکنیم، یعنی از دنیا به ابدیت، بالاترین نعمتی که نصیب انسان هست سلامتی بدنه؟ واقعا اینطوری هسته؟ یا ما نعمت های خیلی بالاتر از بدن و سلامتی بدن داریم؟ چه بسیار انسان هایی که بیمار هستن و مریض هستن و خوشبخت هستن، خوشبختتر از خیلی از سالم ها هستن، در آخرت هم به نفعشون هست. در بحث بلا اینها رو عرض کردیم خدمتتون که خیلی از بیماری ها هستش اثرات بسیار شایسته در روح داره. یعنی اینجا الان با یه تعارض روبرو شدیم. بس تا الان این بوده که جسم اگر بخواد روح درش تکوّن پیدا بکنه، قدرت بگیره و سیر بکنه، باید متعلق به چی باشه؟ متعلق به یک بدن قوی و سالم باشه. در بحث بلا ما خوندیم که خداوند گاهی وقتا برای اینکه روح یک نفر رو پرورش بده، به تعالی بکشونه، بدنش رو مریض میکنه. اصلا این چجور با هم قابل جمع هستن این دو؟ چطور میتونه سلامت بدن بالاترین نعمت ها باشه برای شخص؟ کسی جواب میده؟ چیزی به نظرش میرسه؟ اصلا بدن رو پیدا داره، بدن مریض میشه اما روح چیز میشه، میخواد تعالی پیدا بکنه. لسه ما از این ور میگیم سلامت بدن نقش زیادی در تعالی روح داره، از اون طرف ما میبینیم که خداوند برای تعالی روح گاهی وقتا بدن رو مریض میکنه، مبتلا به بیماری میکنه. اون یه تعارض، یه تعارض هم این هستش که همین که الان میفرماد بالاترین نعمت هاست. الان اینو میخواییم که با یه تعارض رو برو شدید. از هم متوجهید اصل تعارض شدید یا نشدید دوستان؟ اصل تعارض که چگونه هستش؟ امیرالمومنین علیه السلام فرموده بالاترین نعمت ها نعمت سلامتی است، در حالی که ما میدونیم خداوند حتی این بالاترین نعمت رو به خطر میندازه خیلی وقت در طول زندگی شخص برای یه چیز دیگه، برای روح دیگه، برای تعالی روح. پس معلوم بالاترین نعمت نیست بدن و سلامتی بدن. چطوریشون فهمیده بالاترین نعمت هست؟ خب این درسته، این هم صحبت های خوبی هست، همه شون هم درسته، اما جواب نیستش. آیه اسکندری به یه نکته اشاره کردن که میتونه کلیدی باشه برای ما، و اینکه فهمودن که بدن از این جهت که وسیله هست ممکنه بالاترین نعمت باشه. یعنی چی؟ یعنی ما بیایم این کلمه علی علیه السلام میذاره توش دگرگونی ایجاد کنیم، بگیم که افضل النعم غیر از مسائل معنوی، افضل النعم هست از اون جهت که وسیله است. در واقع اصل قضیه هم همینه، یعنی ما در نعمت‌های مادی هیچ نعمتی برای انسان بالاتر از سلامتی و جسم نداریم. هیچ نعمتی ها در نعمت‌های مادی بالاتر از سلامت جسم وجود نداره. درسته؟ پس اینجا به این قائل باید بشیم که حضرت قصدشون با دیدگاه ابدی نبوده که بخواد نگاه کنه بگه در طول این مسیر ابدیت بالاترین نعمت است، بلکه چون وسیله است بالاترین نعمت است، بهترین وسیله است برای این سیر ابدی. یعنی سیری که انسان میخواد طی بکنه بهترین وسیله است براش، برای روح. اما خودش اصالت نداره، بهترین وسیله است. شرفش از کجا گرفته؟ فضیلتش از کجا گرفته که شده افضل النعم؟ از این که ظرف روح هست. ظرف هم البته نمیتونیم بگیم ها، چون قبلا عرض کردیم که روح غیر مادی است و ظرف غیر مادی میطلبه، اصلا اگه قرار باشه ظرف باشه، ظرفیتی معنا پیدا بکنه، ظرف نیست. از اون حد که برای هم مرکب هست، حالا حکم مرکبی داره یا همراهی هستش برای روح. روح در دامن همین جسم هستش که در تعلق به این جسم هستش که کمال میابه. پس دقیقا بفهم وقتی میگیم افضل النعم، بالاترین نعمت هاست، با چه دیدگاهی بالاترین نعمت هست؟ نعم الان از دنیا علی الاخره، دنیا یار خوبی هستش برای آخرت انسان. دقیقا میکنم مثل ثروت، مثل سلامتی، مثل زیبایی، مثل پول داشتن، مثل نمیدونم خانه وسیع، که پیغمبر فرموده خانه وسیع، نمیدونم وسیله نقلیه خوب، موقع که مرکب حضرت فرموده، ولی الان ماشین خوب هستش برای سعادت مرد، خیلی هم خوب هستش، تقواشو خیلی بهتر میتونه رعایت کنه هر کسی رو داشته باشه، و نمیدونم همسر خوب، اینهایی که پیغمبر صلی الله علیه و آله صحبت کرده، اینا دنیا نیست، اینا آخرته. بهترین یار هست، یعنی اگه که روح با تقوا شد، دنیا بهترین یار هست برای آخرت انسان، بهترین یار هست. ثروت، المال داریم، المال علی التقوا، الغنا علی التقوا. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که غنا، ثروت یار خوبی برای تقوای انسان هست، یار خوب هست. لذا بدن هم که افضل هست، برای اینکه برای کی افضل هست؟ برای اینکه بتونه این سر رو ادامه بده. البته برای کسی هم که نخواد این سر رو ادامه بده، تو همین دنیا هم بخواد دنیایی زندگی بکنه، بازم بالاترین نعمت ها هستش. اما با دیدگاه ابدی اگر نگاه کنیم، از این جهت که میتونه بدن در روح در تعلقش به بدن کمال پیدا بکنه، اما اگر از دید ابدی چشم بپوشیم، باز هم بدن بالاترین نعمت هست، سلامت بدن و صحت بدن. روایت دوم، سوالی که کرده بودن بیشتر توضیح میده. اوفر القسم صحت الجسم. اوفر از وفور میاد، وفور یعنی فراوانی، یعنی زیادی. فراوانترین نصیب یا نعمت تندرستی است. جلد دو قرر، جلد دو صفحه 391. ببین حضرت این رو قسم یا قسمت معرفی میکنه. یعنی چی؟ یعنی شخص خودش در تحصیلش اختیار نداره، قسمتش شده. بعضی وقتا میگیم قسمت اگر باشه، یا طرف قسمتش بود این کار شد، قسمتش بود تصادف بکنه، قسمتش بود شهید بشه، قسمتش بود این با این شخص ازدواج کنه، قسمتش بود نمیدونم انقدر پول گیرش بیاد، در حالی که اصلا اینا هیچ کدوم معنا نداره. قسمت انسان تلاشش هست. لیس الانسان الا ما سعا. انسان در تلاشش هست که این چیزا گیرش میاد. قسمت بودن معنا نداره. بعد بعضی از چیزا هم قسم هستش. مثلا علی علیه السلام اینجا میفرماید قسمت، فرماید فراوانترین قسمت، فراوانترین قسم یا نصیب صحت بدن هست. اون جور جاها که مثلا شخص قسمت میگن هست، شخص خودش واقعا مختار هست، میتونه انتخاب بکنه، میتونه تلاش بکنه پولدار بشه، میتونه انتخاب بکنه، دقت بکنه در انتخاب همسرش، همسر خوب انتخاب بکنه، در انتخاب شغل، در انتخاب رشته تحصیلی، در خیلی از چیزهای دیگه. حتی وقتی هم که ما میگیم این قسمت یعنی چیزی که انسان درش دخالت نداره و خداوند داده، باز هم ابزار لازم داره. شما مسئله جسم رو دقت بفرمایید، چیزی نیستش که خود خداوند مستقیما به کسی اعطا بکنه، بلکه میبینید که این مسئله جسم، زیباییش، زیبایی بدن انسان، قدرت بدن انسان، میبینید که عامل وراثتی داره. یعنی پدر و مادر چی دارن؟ نقش دارن، دخیل هستن در این. این پدر و مادر میتونن قبل از اینکه اقدام به تشکیل نطفه بکنن، شرایطی رو فراهم بکنن که بچه‌شون چی بشه؟ بچه زیبایی باشه، بچه قوی باشه، بچه سالمی باشه. در طول مدت بارداری مادر میتونه مراقبت بکنه، بچه رو بهتر بکنه وضعیتش رو. پس میبینیم که همچین هم قسم قسم نیست، یعنی که هیچ اختیاری درش نبوده، مستقیما طرف خداست. نه، نسبت بچه که اسیر پدر و مادر هست، زمانی که نطفهش بسته میشه و در زمانی که در رحم هستش و چند سالی که محکوم رژیم غذایی هستی که در خانواده حاکم هستش، حالا وضع اقتصادی پدر، وضع اقتصادی جامعه، غیر از اینها عوامل اکوسیستمی، عوامل زیستی مختلفی که در جامعه وجود داره. در یک مثل تهران، یک میبینید تهران زندگی میکنه، تو تهران متولد میشه با دود و سرب و با این چیزا به خوردش داده میشه دیگه، اینا تاثیر داره در سلامتی انسان. و کسی که در روستا متولد میشه با هم خیلی فرق داره، در یک محیط پاکیزه متولد میشه. کسی که اینجا مثلا روغن نباتی میخوره با کسی روغن حیوانی میخوره، شیر طبیعی میخوره با شیر غیر طبیعی میخوره، بعد گوشت یخی استفاده میکنه با کسی گوشت تازه استفاده میکنه، با هم خیلی فرق داره اینا. ولی تا یه حدود زیادیش انسان محکوم هستش. ولی این محکومیت هست که این سلامتی رو میکشونه تو وادی قسم و قسمت، که بالاترین قسمت هایی نستش که انسان بدن سالم نصیبش شده باشه. تا یه مدتی، حتی بعد از یه مدت انسان که اختیار خودش به دست آمد، تا یه حدودی میتونه نقش داشته باشه دیگه. از اون به بعد خودش در سلامتی جسم خودش، با ورزش، با رعایت نکات ایمنی در رابطه با بدنش، با تنظیم خوراک، رژیم غذایی مناسب گرفتن، اینا چی هستش؟ اینا تأثیر داره دیگه. بدن، تقویت بدن تأثیر داره، اما تا یه حدی فقط. چرا؟ چون ریشه این وضعیت بدنی که شخص الان داره از دوران جنینی تا الان تأثیر گذاشته روش، اجتماع تأثیر گذاشته روش، محیط، هوای محیط، اینا اختیاری نبود، اینا همه تأثیر گذاشته روش. باز در روایت بعد، صحت الاجسام من احنع الاقسام، صحت جسم از شیرین ترین قسمت خواست، از گواراترین قسمت خواست. جلد چهارم صفحه 198. باز میگه شیرین ترین، چون میگه که انسان هر لذتی رو بخواد ببره بدنش صرفه ای که مریض باشه لذت دیگه برش چی میشه؟ تلخ خواهد شد. انسان در سلامتی، در اینکه روحش از دست جسمش در عذاب نباشه است که میتونه بعد بپردازه به لذت های دیگه، از اونها لذت ببره. البته در یک شرایط خاصی، در یک مرحله خاصی، بعضی از افراد اونقدر قدرت روحی پیدا میکنن که دیگه مشکل جسمی براشون مشکل ایجاد نمیکنه. این رو هم در نظر داشته باشیم، یعنی اونقدر روحشون قوی هست که با بیماری، با وضعیت نامناسب جسم هم سیرشون رو خوب ادامه میدن. چه بسا همین بیماری، همونطور که در بحث بلا خوندیم، خود زمینه بشه برای چی؟ برای سیر خوب جسم، روح، برای تکامل روحیشون. روایت بعدی از سید الشهدا علیه السلام هستش، باد روح به صحت الاجسام فی مدت الاعمار، باد روح به صحت الاجسام فی مدت الاعمار. نشانی روایت از سید الشهدا علیه السلام تو عفو العقول صفحه 239. باد روح الامر هست، از مبادرت کردن. مبادرت کردن و انجام کاری یعنی چی؟ یعنی اقدام کردن دیگه. میفرماید مبادرت بکنید، اقدام بکنید در دوره زندگی، در طول زندگی خودتون به سلامتی، به سالم نگه داشتن جسماتون. یعنی چی؟ روانتر بخواییم بگیم، روانتر این است که در طول مدت عمرتون جسمتون رو سالم نگه دارید، بهش برسید، به جسمتون در طول مدت عمر بپردازید، به سلامت اقدام بکنید برای اینکه جسمتون سالم باشه، بهش برسید. کوتاهی در حفظ سلامتی جسمتون نکنید. روایت بعدی از علی علیه السلام هست، لا وقایت امنع من السلامه، لا وقایت امنع من السلامه، هیچ حفاظتی بلند مرتبه تر از سلامتی نیست. هیچ حفاظتی بلند مرتبه تر از سلامتی نیست. جلد ششم صفحه 366. قرره، اینا قرر هست. از علی علیه السلام هر چی روایت نقل کردیم از قرر هست. 366 یعنی چی شرقه باید؟ خود قرر الحکم دیگه؟ بله 6 جلد دیگه چاپای دانشگاه، قررهایی که چاپ دانشگاه هست جلد ششم. خب حتی این روایت یکی از دوستان که من آیه اسکندری زحمت بکشن که این روایت رو علامت بگذارن که من بعد مفصل پیرامون اینا تو مباحث بالاتر که میرسیم باید به این روایت رو برگردیم و پیرامونش مفصل صحبت بکنیم. از اینها رو نشانی بذارید، این روایت هایی که دارم الان عرض بکنم از این یه روایت که شروع کردیم، لا وقایت امن و من السلام، بعد روش باید بحث بکنیم. خب این روایت ها روایت های زوجو هست، دارای وجه های مختلفی هستش، یا زو وجهین بالاخره باید بگیم، حداقلش این هسته که زو وجهین هست، یعنی دو وجهی است. وقتی میگه هیچ حفاظتی بالاتر از سلامتی نیست، این در هر دو حرکت انسان صادق هست. در نسبتی داشتیم از دنیا به آخرت مثل چی بود؟ مثل حرکت رحم به دنیا. خب در سیر از رحم مادر به دنیا، اون چه که در دنیا شخص رو از بیماری ها، از ضعف ها، از درد ها ایمنی میبخشی چی بود؟ تولد سالم بود. یعنی به هر میزان که شخص تولد سالم داشت از بیماری ها و درد ها و مداواهای دردناک در امان بود. هر مقدار مریضتر متولد میشد، دردش در این دنیا بیشتر بود، تحمل درد مداوا هم بیشتر. لذا برای یه جنین هیچ حفاظتی بالاتر از سلامت نیست. چه چیزی جنین رو بعد از تولد محافظت میکنه؟ سلامت خودش، سالم متولد شده. در سیر از دنیا به آخرت هم همینطور هستش. اونی که تو آخرت در ابدیت انسان رو سالم یه حفاظت خوبی است برای انسان، سلامتی است که به دردش بخوره. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یعنی قلب سالم داشتن هست که سود میرسونه به انسان. اگر انسان قلب سالم نبود اونجا دچار دردسر هست، هر چی میخواد ببره ببره، اما قلب سالم باید با خودش برده باشه. روایت بعدی، این روایتی که عرض میکنم آیه سیندهی زحمت بکشن علامت بگذارن که بعد پیرامونش در دروس بعدم صحبت باید بکنیم. به صحت المزاج توجد و لذت و طعم، میفرماید به سلامت بودن و سالم بودن مزاج هست که شخص میتونه لذت طعم رو ببره. اون چی که میخوره، که اگر فرزن دچار بیماری شده باشه لذت نمیبره از اون چیزی که میخوره. مثلا اگر سرما خورده باشه، بینیش گرفته باشه، میبینی که بوی از غذا یا از اون چیزی که میخوره طعمی احساس نمیکنه. اگر مشکل دهان داشته باشه، مشکل دندان داشته باشه، باز میبینی که مشکلش هستش، لذت خوب نمیبره. اگر از ناحیه معده یا روده یا چیز دیگه دچار مشکل باشه، باز میبینی که تاثیر داره در نحوه بهره برداری از لذتش. به صورت خالص و خوب نمیتونه بهره برداری کنه. چرا؟ چون طریق اون لذت طریقای بدی هستن، طریقای بیماری هستن، نمیتونن لذت خوب انتقال بدن، طعم و مزه رو خوب نمیتونن انتقال بدن. چرا؟ خودشون ضعیف و بیمار هستن. لا لباس اجمل من السلام، اون روایت به صحت المزاج توجد و لذت و طعم از علی علیه السلام هستش، جلد سوم قرآن صفحه 225. روایت بعدی، لا لباس اجمل من السلامه، هیچ لباسی زیباتر از سلامتی نیست. هیچ لباسی زیباتر از سلامتی نیست. جلد 6 صفحه 380 225. لا لباس افضل من العافیه، هیچ لباسی بالاتر از عافیت نیست. آخرین روایت بالعافیت توجد و لذت الحیات، به وسیله عافیت و سلامتی است که لذت حیات درک میشه. خب باز هم این هم همونطور هستیش. یعنی چی؟ یعنی یک نوزادی که متولد شده اگر بخواد از زندگیش لذت بره باید چی آورده باشه با خودش؟ از رحم مادر. سلامتی. احسن، سلامتی باید با خودش آورده باشه. اون سلامتی هست که باعث میشه بچه بتونه در مدت عمرش از این زندگیش لذت ببره. در سیر به آخرت هم همینطور هست. اون چه که میذاره اجازه میده به ماما از آخرت لذت ببری، نه تنها آخرت، برزخ هم برای ما لذت داشت، لذت دار بشه، مرگ هم برای ما لذت دار بشه، یه شیفته مرگ باشیم، این هستش که روح سالم با خودمون برده باشیم. البته قبل از اونم همینطور هستش، لازم نیست ما روح سالم ببریم تا لذت ببریم، بلکه حیات آخرتی رو ما تو دنیا میتونیم ازش استفاده بکنیم. لازم نیست ما به آخرت منتقل بشیم از حیات معنوی و بالا استفاده بکنیم، در دنیا میتونیم استفاده کنیم. اتفاقا داریم که بعضی از افراد در دنیا لذت میبرن که بهشتیا در بهشت نمیبرن. این مال همون سلامتی هستش که با خودشون دارن. چرا؟ چون انما الدنیا آخره، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود همراه دنیا آخرت هستش، همونطور که همراه دوران جنینی عالم رحمی دنیا وجود داره. یعنی تو همین دنیا، در دل همین دنیا یک دنیای دیگری هست به نام عالم رحم و اون پیوند خورده با تحصیل چشم و گوش و دستگاه تنفس و چیزهای دیگه، پیوند خورده با این دنیای فعلی. درست متولد نشده ولی ما میتونیم با نوع حرکتایی که در رحم داره انجام میده، با نوع دستگاهی که داره تحصیل میکنه بفهمیم که اون چگونه متولد خواهد شد. پیوند میخوره با دنیا. انسان در دنیا همینطور است، پیوند با آخرتش داره. الان ما تو آخرت هستیم، قبلا عرض کردیم که الان روی صراط هستیم، الان توی جهنم هستیم. خب پیرامون این روایت هم علامت میگذارن انشاءالله آقای اسکندری من بعدا نشانه این روایت آخر قرار الحکم جلد 3 صفحه 203 که بالعافیت توجد و لذت و الحیات، اون لاله باس افضل و منن عافیت جلد 6 صفحه 434 هست. خب برای امروز کفایت میکنه، جلسه بعد میپردازیم انشاءالله به وجوه ضرورت تحصیل سلامتی جسم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.